با این که قدر تو ندونستم، ولی میخوام دورت بگردم من. تو مثل قبلی مهربون هستی، اما ببین تغییر کردم من. ممنون فرصت دادی، برات دعوت دادی. ممنونم این شبها فرصت صحبت دادی. ممنونم بخشیدی، با گذشتت دیدی. ممنون تو مهمونی منو راهم میدی. نزدیکت میشم و دلم آروم آروم میشه. این شب با تقدیره همه معلوم میشه، کیا کرب و بلا میرن یا کی محروم میشه. نزدیکت میشم و دلم آروم آروم میشه. این شب با تقدیره همه معلوم میشه، کیا کرب و بلا میرن یا کی محروم میشه. خوشبخت بارونم که آخرش راهی دریا شد. حال دلم پژمرده بود، اما مثل شبای قدر احیا شد.
پیدات کردم تازه، دوری مشکل سازه. چه خوبه که آغوشت به روی بندت بازه. از چشم بارونی حرفمو میدونی، کمکم کن خوبشم فقط خودت میتونی.
نزدیکت میشم و دلم آروم آروم میشه. این شب با تقدیره همه معلوم میشه، کیا کرب و بلا میرن یا کی محروم میشه. نزدیکت میشم و دلم آروم آروم میشه. این شب با تقدیره همه معلوم میشه، کیا کرب و بلا میرن یا کی محروم میشه.
خیلی از اندیشمندان منصف توی کتاب بعدیشون مطالب کتاب قبلیشون رو ممکنه رد بکنن. آخه همون جور که انسان معمولی ممکن الخطاست، نوشته ها و گفته های آدم معمولی هم ممکن الخطاست دیگه. و همون جور که بقیه ممکنه خطای یک انسان دیگر رو تشخیص بدن، خود همون انسان هم ممکنه بعد از مدتی به خطای نوشته های خودش پی ببره. حالا تفاوت کلام معصوم با کلام آدم معمولی در همینه دیگه. کلام معصوم این خود معصوم بی خطا و معصومه. این مهمترین مزیت نهج البلاغه است نسبت به نوشته هایی که آدم های از جنس خود ما برای ما می نویسن. بهتره این توصیف رو بگیم: بالاتر از کلام مخلوقات ولی پایین تر از کلام خالق. این زیباترین توصیفیه که میشه از سطرهای نهج البلاغه داشت. درست این آفریننده این سطرها که میگه نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت، که اعجابی است در وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که بسیاری از اندیشمندان نهج البلاغه رو هم یک شاهکار نوشتاری نام بردن. ما از شما عزیزان پرسیدیم که شما چقدر اهل خواندن نهج البلاغه هستید و نکته هایی رو یا در زندگی از نهج البلاغه وام گرفتید، استفاده کردید. ببینیم شما چی گفتید.
کتاب نهج البلاغه رو خیلی دوست دارم، همیشه میخونم، مخصوصا نامه 31 کتاب که حضرت علی علیه السلام تقدیم کرده به امام حسن، یعنی نوشته برای امام حسن. یه چیزی هست که به درد همه ما این دور زمانه میخونه. محمدی هستم از شیراز عزیزم.
آقای حمید گفتند من خودم رو عرض میکنم، چرا فقط یاد گرفتیم زمانی که زمین میخوریم بگیم یا علی و بلندشین؟ چرا یاد نگرفتیم که علیوار در زندگی عمل کنیم؟ ایراد کار نمیدونم کجاست، خانواده بوده یا جامعه؟
حضرت علی در فراج می‌فرمایند با دوستانت آنقدر دوستی مکن که شاید روزی با تو دشمنی کنند، و با دشمنانت آنقدر دشمنی نکن که روزی با تو دوست می‌شوند و تو شرمنده می‌شوی. با تشکر از برنامه‌تون عزم هستم.
محمد مهتوی گفتند که این جمله از امیر مؤمنان بسیار در زندگی من کارآمد بوده که هر فریب خورده ای را نمی شود سرزنش کرد. من سعی کردم توی زندگی مگر کسی رو می بینم که اشتباهی ازش سرزده سرزنشش نکنم. خانم مهدویان گفتن که زبان عاقل پشت دل اوست و دل احمق پشت زبانش. این کلام مولای متقیان هست و همون نصیحتیه که خیلی وقتها پدر و مادرها به ما می کردن که وقتی می خوای حرفی بزنی زبانت رو دور دهانت بچرخان و هر حرفی که به دهانت میاد رو نگو. سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند که مثل همیشه همراه رادیو ایران هستید و نکاتی که شما میگید برای ما بسیار بسیار خوبه و ما هم از شما میآموزیم. امروز همراه هستیم با جناب امین کثیری و درباره نهج البلاغه با ایشون صحبت میکنیم که ما چقدر واقعا میتونیم از این کتاب در زندگیمون به صورت نکات مصداقی برای زندگی بهره‌مند بشیم. جناب کثیری، یک از فرازهای کلام مولای متقیان درباره ظفر یافتن یا پیروزی هست. من خیلی این جمله رو دوست دارم، یعنی خیلی به نظرم قشنگ از اون حرفهایی که باز هم در جامعه امروز که گاهی ما میبینیم آدم ها عصبانیان از دست هم یا خشم فرو خورده ای دارن که منتظر اینن که حالا کجا گوشه رینگیرت بیارم و تلافی بکنم، این کلام مولا خیلی به دردمون میخوره که اگر بر دشمنت دست یافتی بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرار بده. ما خیلی وقتا تو زندگی میگیم باشه ببینی که کجا من بزنمت زمین، یا منتظریم که تلافی کنیم. این به نظر میرسه یکی از اون درس‌های زندگی دیگه، از اون درس‌هایی که مثلا میاد یه روانشناس غربی کتاب درباره بخشش مینویسه.
بله دقیقا همینطور هستش. و حالا رفتار تلافی جویانه که حضرت ما رو ازش پرهیز میدن، بیش از این که به اون طرف مقابلی که ما میخواییم تلافی بکنیم آسیب بزنه، آسیبش برای خود ماست. یعنی انقدر این نکات ظریف و دقیقه در کلام امیر مؤمنان که شاید برای هر کدومش باید مدت‌های طولانی وقت بذاریم و پژوهش بکنیم، و حیف و صد حیف که ما با این متون ارزشمند و با این گوهرهای گرانبهایی که در اختیار داریم خیلی عامیانه برخورد کردیم. کم پیش اومده که اینها رو دستمایه پژوهش‌های جدی علمیمون بکنیم و به صورت خیلی پژوهشگرانه اونها رو دنبال بکنیم و مطالب بسیار ارزشمندی رو از اونها استخراج کنیم. توی درس‌هایی که ما طلبه‌ها توی حوزه‌های علمیه می‌خونیم، بعضی وقتا درباره یک آیه قرآن یا یک آیه و یک روایت کتاب‌ها نوشته شده، و زمانی که شما مطالعه میکنید ممکنه اولش فکر بکنید که خب حالا یه آیه یا یه روایت چرا باید انقدر دربارش پرداخته بشه و نوشته بشه و گفته بشه. اما در حقیقت تولید علم از همین جا آغاز میشه. شما وقتی که نظرات مختلف میدید، اندیشه ها و پژوهش های مختلفی رو درباره مسائل نگاه میکنید، از بینش اون وقت یک نکات ارزشمندی استخراج میشه که میتونه بسیار کمک بکنه به جامعه ما. این نهج البلاغه‌ای که در دستمون هستش شاید دستمایه میلیون ها پایان نامه عرض بکنم که دانشگاهی بتونه باشه، ولی متاسفانه ما خیلی کم نگاه کردیم به این مسئله. گاهی من به دوستانمون عرض میکنم که اگر کسی بیاد نهج البلاغه رو به عنوان کتاب عرض بکنم که امام و پیشوای نخستین ما از ما بگیره و این رو باز بکنه، همین ابتدای کلام که امیرالمومنین میفرمایند اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم، اگر این رو دست بگیره و تو زندگی ما یه نگاهی بکنه، قطعا البته من عذر میخوام، جسارت به هیچ کس نمی کنم، خودمو دارم عرض میکنم، ولی اگر کسی نگاه به زندگی من و کتاب امام من بکنه، قطعا میگه تو پیرو اون امام نیستی. دلیل هم دارم برای این حرفم، به خاطر اینکه انسان حکیم وقتی صحبت میکنه تقدم و تأخر کلامش حکیمانه است، همین جور نیستش، حتما اولویت ها رعایت میشه. سیاسیون دنیا وقتی میخوان صحبت بکنن، مشاورین اونها میشینن مطالب رو به ترتیب اولویت ها میچینن، زمان بندیش رو. امیرالمومنین علیه السلام وقتی که این کلام رو بیان میفرمایند، بعد از تقوا و خدا محوری در زندگی، در حقیقت بلا فاصله میرن سراغ نظم در زندگی. اون وقت ما نگاهی به زندگی خودمون، به زندگی اجتماعیمون، به زندگی شخصیمون وقتی میندازیم، میبینیم که خیلی راحت دعوتمون که میکنن برای یه جلسه ای، اون ساعتی رو که میزنن ما خیلی سریع توی ذهنمون میگیم خب از اون ساعت باید یه سه ربع دیرتر برسم، و هونم مثل ترافیک و امثال اینها داریم، ولی پس زمینه ذهنمون اینه که حتما وقتی یه جلسه یه ساعتی قرار شروع شه با یه نیم ساعت تأخیری شروع میشه.
بله،
و واقعا این با اون کتاب زندگی ما که امام و پیشوای ما برای ما تبیین فرموده خیلی فرسنگ ها فاصله داره. رفتار اجتماعی که ما داریم چقدر به این نظم و به این اولویتی که امیرالمومنین داره بیان می‌فرمایند نزدیکه. خیلی باید کار بکنیم. آقای
کثیری، ما در گزارش شنیدیم که بعضی ها احساس میکردن که یا آگاهیشون به این اندازه بود که نهج البلاغه بیشتر درباره جنگ های امیرالمومنین یا نامه هایی که امیرالمومنین به مثلا فرمانداران جنگی و اینها نوشتند. یعنی نشون میده که یه ضعف ما درباره آموزش نهج البلاغه داشتیم. یکی از دوستان گفتن که به نظر میرسه که جای این امر خالیه که ما بیایم نهج البلاغه رو برای سنین مختلف به زبان اونها بنویسیم و حتما به عنوان یه فرصتی در دانشگاه یه کتابی باشه که ما این رو نیاز داریم که آموزش داده بشه. ببینید من دوباره برمیگردم به عرضم تو بخش قبلی که یک جمله شاید یک کلام خیلی خیلی ظاهر ساده، اگر چیزی رو برای خودت میخوای بر بقیه بخوای، اگرم برای خودت نمیخوای بر بقیه نخواه. اینو ما چقدر دیدیم که در کتاب‌های مختلف روانشناسی مدرن آمدن به شکل‌های مختلف گفتن و وقتی ما میبینیم میگیم چقدر خوبه این میگه، یعنی دیگران رو در نظر بگیر. میگیم فلان نویسنده درباره حقوق شهروندی نوشته، بعد همش رو که مجموعش رو که نگاه میکنیم میبینیم زیر همین چتره.
بله بله. ببینید اگر بخوایم وارد این بحث بشیم، خیلی صحبت هستش. اینکه ما هنوز شکل نگارش و چاپ و ترجمه هامون با اقتضای کسانی که میخوان بهش مراجعه بکنن چقدر تطبیق داره. خب ما ترجمه های خیلی خوبی از نهج البلاغه داریم، ولی قطعا این ترجمه ها زمانی که شما با گروه جوانان و نوجوانان، خصوصا نوجوانان، میخواید باهاشون وارد گفتگوی نهج البلاغه بشید، میبینید خیلی هاش پاسخگو نیست. چون ادبیاتی که مثلا خدا رحمت بکنه یکی از ترجمه های بسیار ارزشمند ادبی که ما داریم از کتاب شریف نهج البلاغه ترجمه مرحوم استاد سید جعفر شهیدی هست. خب ایشون با تسلطی که بر عرض بکنم که مبانی دینی و مذهبی داشتن و ادبیات پارسی، البته یک ترجمه بسیار وزین و تمام عرض بکنم که قد ادبی از نهج البلاغه دادن. ولی شما بعضی وقتا بعضی از عبارت هایی که این پارسی ترجمه شده ای از نهج البلاغه هستش رو میبینید برای ارائه به نوجوانان ممکنه مناسب نباشه. حالا ما چقدر باید کار بکنیم و اینها رو عرض بکنم که بسترسازی بکنیم برای اینکه برای ارائه، یا خود حتی شکل چاپ نهج البلاغه؟ من اینو چون از نوجوانها بارها شنیدم میخوام عرض بکنم که وقتی بهشون میگی بچه ها میخوام درباره نهج البلاغه صحبت بکنیم، اولین چیزی که در ذهنشون تداعی میشه یک کتاب قطور و سنگینه.
بله.
که این کتاب قطور بودن و سنگین بودنش خیلی وقتا از نظر شکل ظاهری هم حتی مانع این میشه که یه نوجوان به خودش اجازه بده به سمت این کتاب بره، چون تصوری که داره اینه که خب حتما این کتاب یه کتاب خیلی عرض بکنم که سنگینی است که من هنوز به اون حدی نرسیدم که بخوام باش ارتباطی برقرار بکنم. حتما اینا باید مد نظر قرار داده بشه، اما به صورت خیلی دقیق و پژوهشگرانه باید بهش نگاه بکنیم، مراجعه بکنیم. کلامی که از امیرالمومنین علیه السلام میخوایم ارائه بکنیم باید ببینیم به کدوم دسته از افراد هستش، چگونه باید تبیین بشه، و همه اینها شاید باعث مهجوریت نهج البلاغه شده در بین.
شاید الان نیاز هست که یک بار دیگه به نهج البلاغه نگاه تازه بشه و شرح‌ها و تفسیرهای تازه‌ای برای انسان امروز نوشته بشه.
بله. و حتی حالا من نمیدونم تو این بخش چقدر فرصت داریم
ما
که...
این بخش زمانمون تموم شد، بخش پایانی رو در خدمتتون هستیم. بسیار. فکر میکنم یه بخش رو آماده کردن که همراه دوستان بشنویم.
کتاب دارم، میخوام که این کتاب رو از من لطفا بگیرین یه نگاهی بکنید ببینید که برای اون چی نوشته شده.
نهج البلاغه داری ما تو خونه؟
دیدی نهج البلاغه؟ آره. هست. آره. بله. پس لطفا آره. بگیریدش. مطالعه میکنید؟
نهج البلاغه رو نه، راستش بخواین خیلی وقت نخوندم، ولی خب هستش دیگه تو خونمون هست.
تو کتاب خونه خونه
است.
آخرین بار کی بهش مراجعه کردی؟
آخرین بار دروغ نگم خیلی وقت گذشته، 5-6 سال پیش، 6-7 سال پیش، قبل از ازدواج. آره.
خوندینش؟
آره یه سری هم مطالبش رو خوندیم.
بیشتر در مورد چه مطالبی، چه موضوعاتی صحبت شده؟
سیرت امام علیه و راه و روش زندگی کردنش، هم راه و روش زندگی کردن خودش، هم درست زندگی کردن رو بیشتر داره یاد میده. به نظر من این چیزی که حالا خیلی باید توش توجه کرد توی این مطالب این کتاب اینه که خیلی هم مطالبش هستش که فکر میکنی که برای دیگران نوشته شده، اما به راحتی آدم یکم بیشتر تفکر کنه میتونه از خوندن اون مطالب به خودشناسی برسه. خیلی هم مطالبی که به نظر من نوشته در ارتباط با خودشناسی و خودباوری و البته خودشناسی دیگه.
خب اگر لطف کنی قسمت عناوین یا قسمتی که موضوعات اون نوشته شده رو بیاری، میخوام که یه گذری کنیم در مورد چه موضوعاتی صحبت شده که شاید خیلی بهش توجه نکردیم.
توی خطبه یک، راه‌های خودشناسی، سیمای فاسدانه، روش استفاده از نعمت‌ها، روش برخورد با خیشاوندان، روش پاسخ دادن به نیکی‌ها.
فکر می‌کنین چقدر این کتاب جامع و کامل هست؟
یه سری چیزایی که خیلی‌ها الان دارن بهشون میرسن، چیزایی که 1300-1400 سال پیش تو این کتاب نوشته شده. این کتاب الان واقعا به درد ما می‌خوره، انگار دقیقاً وصف روز ما، یعنی هم دقیقاً یه سری چیزاشی که آدم میخونه احساس میکنه دقیقاً همین الان یه نفر کنارش نشسته اینا رو نوشته براش، یا داره بهش توضیح میده، توصیه میکنه، تکمیله.
یه قراری بذاریم که از کتاب‌های همچون نهج البلاغه فقط برای زینت کتابخانه‌مون استفاده نکنیم، یا فقط بسنده نکنیم به چند فرازی که حالا از رسانه شنیدیم، خیلی گفته شده و شنیدیم، بخونیم، حتما برای ما نکته‌هایی داره که منتظر تا دریافتش بکنیم. حاج آقا در خدمت شما هستیم، 3 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه.
بله سلامت باشید. عرض بکنم که درباره کتاب شریف نهج البلاغه صحبت می‌کردیم. من یکی دوتا نکته رو خیلی سریع با توجه به زمانمون عرض بکنم. مرحوم سید رضی رحمت الله علیه زمانی که اقدام کردن به جمع آوری نهج البلاغه، خب همه کلام امیرالمومنین علیه السلام نیست. ایشون با توجه به ارزش ادبی کلام امیرالمومنین اون بخش‌هایی که شاهکارهای ادبی حساب میشد رو جمع کردن. این که ما میگیم نگاه نو به نهج البلاغه داشته باشیم، شاید بعضی از دوستان خوششون نیاد یا اعتراض بکنن که یعنی چی. میخوام عرض بکنم اصل وجودی نهج البلاغه هم بر مبنای یک نگاه نوگرایانه بود که یک عالم اندیشمند نسبت به کلام امیرالمومنین انجام داد و اون رو جاودانه کرد. در حقیقت بر ما هم لازمه که این گونه نگاه بکنیم. برای افراد مختلفی که ممکنه با این کتاب ارتباط داشته باشند، شکل‌های نوینی رو ارائه بکنیم. این نکته اول. و نکته دوم رو از قول پژوهشگران و اندیشمندان جامعه میگم. خیلی وقتا ما نگاه که میکنیم به اندیشمندان جامعه و پژوهشگران انتقاد میکنیم که چرا یه همچین اقدامی انجام نمیشه، اما از قول این عزیزان هم عرض میکنم که زمانی که تقاضایی نسبت به پژوهشی در جامعه باشه، اون پژوهش انجام میشه و شکل خوبی رو پیدا میکنه.
سپاسگزارم از حضورتون جناب حاج کثیری و سپاس از شما شنوندگان ارجمند که امروز هم همراه ما بودید. طاعتتون مقبول حضرت حق. ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. خدا نگهدار.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
گاهی وقتها مسیر زندگیمون میرسه به کوره راه، میرسه به شب و جاده های تاریک. این جور وقتها نتیجه نرسیدنه، چون اصلاً راه اشتباهه. گاهی وقتها هم نشونی مسیر مشخصه، راه روشنی، مقصد نورانیه. این وقتها حتماً یه جلودار، یه امام ته اون جاده ایستاده. این وقتها هر جا که باشیم جامون درسته.
خصوصیاتی که در امیرالمؤمنین شناخته شد، این عظمتی که در علی ابن ابی طالب دیده شد، این عظمت چیست؟ کجاست؟ ابعاد آن چگونه است؟ این دیگر از آن بحث‌هایی است که هیچ بشر غیر معصومی نمیتواند ادعا بکند که این را شناخته است. ابعاد عمیق و ناشناخته ای دارد، مثل یک اقیانوس. طوفان را، موج را، آب را، موجودات شگفت‌آور را در اقیانوس انسان می‌بیند، اما اعماق اقیانوس را اون کسی فقط میتواند درک کند که خود توانسته باشد به اون اعماق برسد. اعماق شخصیت اقیانوس گونه امیرالمؤمنین را جز کسانی که خودشون مثل او مرتبط با منبع غیب بودند و مستفیض از افاضه الهی بودن، کسی نتوانسته است درک کند و نمیتواند درک کند. اون چه ما میبینیم ظواهر امر است، نشانه هاست. این را هم همه ما نمیتوانیم ببینیم. این حکمت های عمیقی که در نهج البلاغه است، در کلمات قصار امیرالمؤمنین هست، این را همه ما نمیتوانیم درک کنیم. فرزانگان بزرگ، صاحبان عقل و علم ژرف، اونها هستند که اینها را درک میکنند. ما که نگاه میکنیم، اون چه از امیرالمؤمنین میبینیم اینهاست: شجاعت او، عبادت او، جوانمردی او، پایبندی او به امر و نهی الهی، جهاد او، ایثار و از خودگذشتگی او، زمان شناسی او، انسان شناسی او، رحم و مروت و رقت قلب او نسبت به ضعفا، بیباکی او در مقابل گردنکشان و سرکشان و مستبدان، اصرار و پافشاری او بر عدالت بین مردم، دشمنی او با ظلم و جور، ما اینها رو میبینیم. اینها ظواهر این اقیانوس ژرف و عمیق است. حالا ببینید همین ظواهر چقدر پیچیده و شگفت‌آور و زیباست. چه کسی رو میتوانه انسان پیدا کنه که این همه صفات ممتاز در او جمع باشد؟
ساعت 19. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.